بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در رابطه با ماه مبارک رمضان از شب اول شنیدید پیغمبر عظیم الشأن اسلام 4 سفارش فوق العاده مهم به همه مردم دارن. سفارشاتی که انجامش برای همه میسر در طاقت هم است، در قدرت هم است. به فرموده قرآن کریم در وسع هم است. به گونه نیست که اگر مردم عمل نکنن فردای قیامت در پیشگاه مبارک پروردگار معذور باشند. به ترتیبی که کتابهای پرارزش ما نقل کردن، اولین سفارششون اینه اجتنبو فیه کل محرم، از مجموعه اون چه که خدا بر شما حرام کرده خود رو دور نگاه بدارید. جنب اجتناب یعنی یه طرف قرار داشتن، دور نگاه دارید در حدی باید خودتون رو دور نگاه بدارید که گناه و گناهکاران هر مقداری هم که بتونن خیز بردارن به شما نرسن. به عبارت دیگر از دسترس گناه خود رو بیرون نگاه بدارید. انقدر با گناه فاصله داشته باشین که چنگال گناه و دست به گناه به شما نرسه. البته این یک معنای معنوی داره. این معنای معنوی رو ما میتونیم از فرمایشات وجود مبارک حضرت رضا استفاده کنیم. یه تعبیری امام هشتم دارن در حدیثی که در نیشابور نقل کردن تحت عنوان حسن با صاد قلعه. قدیم قلعه رو برای چی می ساختن؟ کجا می ساختن؟ چگونه می ساختن؟ جای قلعه براشون خیلی مهم بود، کیفیت ساخت براشون خیلی مهم بود، خندقی که در پسترین نقطه زمین بیرون قلعه می ساختن براشون خیلی مهم بود. قدیم یورش داخلی و خارجی زیاد بوده، قارتگر فراوون بوده، قطاع و طریق زیاد بوده، حمله کننده زیاد بوده، مردم می دیدن هیچ چاره ای برای دور موندن از خطر ندارن مگر اینکه زندگیشونو در درون قلعه ببرن، دیوارای قلعه رو خیلی بلند بسازن و ضخیم پهن که اسلحه های اون روز دشمن به دیوار کار نکنه. می اومدن تیر می زدن، اسلحه می زدن، ولی این آجرهای پخته شده و دیوارهای پهن استحکام دیوارها اسلحه ها رو بر می گردون، کج و کوله می ریکن، همه رو می ریخ کنار دیوار. دری که برای قلعه می ساختن خیلی سنگین بود، نمی تونستن این در رو از جا در بیار. خندقی که برای قلعه می کندن بدون پل، عبور از خندق برای دشمن کار بسیار مشکلی، به خصوص اگر در خندق آب مینداختن یا آتش میریختن. برای آب قلعه و اینکه در ایام محاصره بتونن بیرون برن و بیان، راه خاصی رو قرار میدادن که دشمن اون راه رو نمیتونست پیدا بکنه. گاهی دشمن میومد 5 ماه 6 ماه بعدم ناامید میشد، میدید چقدر اسلحه خرج کرده، همه کج و کوله شد و بین رفت، میدید نمیتونه از خندق عبور بکنه، میدید نمیتونه یه جای قلعه رو خراب کنه از اونجا وارد بشه، میدید در قلعه رو نمیتونه باز بکنه، میدید چشمه آبی که یا قناتی که از 20 کیلومتری قلعه رو مشروب میکنه راشو پیدا نمیکنه، رها میکرد و میرفت. پخشم میشد که فلان قوم غارتگر جنگجو رفتند و به قلعه راه پیدا نکردند و اهل قلعه سالم موندم. این رو پیغمبر می فرماید اجتنبو، یعنی خود رو از دسترس گناه دور قرار بده، که گناه هر چی هم به طرف شما اسلحه ریخ، اسلحه اون کج و کوله بشه و بیریزه، گناه نتونه در دین شما رو باز بکنه و وارد فضای ایمانتون بشه، گناه نتونه دیوار عقاید و اخلاق و اعمال و حال شما رو که چهار تا دیوار قلعه است خراب بکنه، را پیدا نکنه به شما، روزنه پیدا نکنه. میمونه یه مش وسوسه باطنی یا فکرای بد، اینا رو دیگه نمیشه کاری کرد. البته نه اینکه به طور کامل نشه کاری کرد، ولی ریشه کن کردنش هم بسیار کار مشکلیه، ولی خداوند متعال هم اصلا بنا نداره وسوسه های درون و افکار بدی که بهتون حمله میکنه پاتون بینویسه، اون رو بنا نداره. در این زمینه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء خاص الهی در معصومیت بودند. حالا برای ما میسر نیست، ولی اونی که برای ما مؤثر اینه که طرح‌های بد و فکرهای بد و وسوسه های بد و ندیم به اعضا و جواره پیاده بکنه. شاید ما اختیاری نداشته باشیم در این زمینه، وسوسه میاد، فکر بد میاد، اما این فکر رو نذاریم پیاده بشه، یعنی نذارید اعضا و جواره رو استخدام بکنه. فرض بکنید به ذهنتون میاد حالا یه قیافه زیبایی رو ببینیم چی میشه، بعدم رد میشه این فکر، حالا باهاتون بمونه، شما را ندین این فکر رو به چشم بیاد، چون اگر چشم اون فکر رو پیاده بکنه مشکل همینجاست، گرسنگی چشم با دیدن نامحرم به سیری تبدیل نمیشه، گرسنگی بیشتر میشه. این مشکل رو نفس داره که معدش با تمام معده‌های موجودات زنده فرق میکنه، موجودات زنده رو وقتی به معدشون غذا میدن آروم میشه، سیر میشه، صاحبش میگیره میخواد، تو سیری هم بهترین غذا رو بیارن میگه سیرم، نه اشتها دارم نه میل دارم، نمیخواد. اما اگه لقمه گناه رو به نفس بچشونن گرسنگی میشه دو برابر، لقمه سوم میشه سه برابر، لقمه دهم میشه ده برابر. این حالت نفس وصل به جهنم میشه، قرآن مجید رو بخونید، قیامت وقتی کارش تموم میشه یه نفر تو محشر نمیمونه. بهشتی ها میرن بهشت، دوزخی ها میرن دوزخ. پروردگار خودش به دوزخ میگه هل امتلعت، امتلاع یعنی پوری، سیر شدی کاملا، دستت میلیاردها مرد و زن رو ریختن در تو، میلیاردها. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. همون درباره بهش نمیگه کثیرا من الجن والانس، مشتری بهش همیشه کم کم. مساجدی که در مناطق فساده ده تا نماز خون داره، کاباره بغلش 3 سانس بلیت میفروشه، میگه جا ندارم یه دفعه جات مونده. مسجدی که نزدیک یه سینماس 2 تا صفه نماز جماعت بسته میشه، سینمای بغلش 8 صبح شروع میشه، 1:30 شب تموم میشه. وقتی هم تموم میشه رابندون میشه، چون معده نفس هر چی لقمه گناه درش بریزن گرسنه تر میشه. حلم طلعته، پر شدی، سیر شدی، بسته. بحثی که با بهشت نداره خدا، به بهشت نمیگه پر شدی بسته، چون بهش دنیای پاکیه، دنیای رضایته. ببینید دنیای رضایت، و من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. کممه یه سهم دیگه به ما بده، میل بیشتری دارم نیست. اونی که وارد بهشت میشه نفسش موج نداره، فی عیشت راضیه. نفس اهل بهشت در آرامش کامله. یا ایتها النفس المطمئنه، این حرفا با بهشت نیست. خب دوزخ با این میلیاردها مرد و زن پر شد، معدت سیر شدی. قرآن مجید میگه، برمیگرده به خدا میگه، چون اونجا همه چی زنده است، ان الاخرت لهی الحیوان. میگه هل من مزید، چی رو سیر شدم، چی رو پر شدم، بیریز بازم تو من. تو دنیا نفس ممکنه با گناه بهش دادن زلفش به زلف دوزخ گره بخور. روز روشن، حالا من مطلبی که معروفه مثل میزنم، روز روشن وسط روز، یعنی 2 بعد از ظهر نشده، با سنت سازی از حق این 70 میلیون نفر 1 میلیارد دوزیدی بسته. با این سنت میگه هل من مزید، سند سازی میکنن 2 میلیارد دستت، هل من مزید 10 میلیارد دستت، ده میلیارد اگه اسکناسشو بغلم پهن بکنیم زمین تهران رو فرش میکنه با بسته. حل من مزید 200 میلیون دلار 200 میلیارد تومان بسته. اگه نگیرنش میگه نه اینو دیگه باید بگیرن ببندنش، اما اگه نگیرنش با دو تا دیگه بانک با میبنده 400 میلیارد 500 میلیارد. قرآن مجید به پیغمبر میگه لو انفقت، اگه از راه تازه حلال لو انف با دست مبارک خودت حبیب من لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، تمام اون چه در زمین به اینا بدی آروم نمیگه. باز میان میگن تو آدم کریمی هستی یا رسول الله با بده بیاد بازم. خب برای چی میخوای؟ اون برای چیزی نمیخواد، معده نفس وصل به دوزخ شده، ولی خودش که میدونه 200 میلیارد تومان نیازش نیست، چون یه بدن داره شبای اتاق 3 در 4 میخواد توش بخوابه، صبحم یه چهارم نون تافتون با یه خود پنیر سیرش میکنه معده بدن، زورم با یه دیزی آبگوشت بازاری سیر میشه، شبم با یه خود انگور دو تا دونه سیب میتونه بخوابه. میدونه 200 میلیارد تومان به دردش نمیخوره. این وصل به معده بدن نیست، وصل به معده نفسه. اجتنبو من کل محرم، چون هر حرامی لغمه بشه بره تو دهن نفس گرسنگی بیشتر میشه، اذیتت میکنه، نمیذاره آروم باشی، نمیگذاره. اما نفوس مطمئن جبرئیل به پیغمبر عرض کرد خدا می فرماید دلت می خواد کلید همه گنجهای کره زمین رو بهت بدم؟ فرمود نه. این پیشنهاد اگر به نفوس غیر مطمئن بشه یه قرونشو با 100 تا تیر تو هوا میزنن. فرمود نه. خب پس این دنیا چی میخوای یا رسول الله؟ گفت یه روز به اندازه شکم بدن غذای معمولی میخوام، یه روزم گرسنگی. گفت چرا آقا جون؟ گفت روز غذای معمولی 2-3 لقمه نان جو و خورما و نمک و آبگوشت و به معده که دادم با همه وجودم خدا را شکر کنم. تازه نونو برای معده نمیخوام، لقمه رو برای معده نمیخوام، میخوام این لقمه رو ابزار قرار بدم در اینکه با محبوبم عشق بازی کنم، بگم الحمدلله الذی انعمنی، الحمدلله الذی یطعمنی، الحمدلله الذی یسقینی. گوه آقا خب یه روزم گرسنه، برای چی گرسنه؟ فرمود برای این که گدایی کنم، بگم محبوب من رب به ما انزلت الی من خیر فقیر، من گدای تو هم، صلاح میدونی یه لقمه نون به من بده، صلاح هم نمیدونی که نمیدونی. این چه حال عجیبی! آدم اگه دوچار پولخواهی دوزخی، یعنی دوچار پولخواهی نفسی، نه معده بدن، دوچار شهوتخواهی نفسی، دوچار صندلی خواهی نفسی بشه، به تمام گناهان ظاهر و باطن راحت تن میده. این خلاصه شد، این خلاصه شد. متاسفانه با یه دنیا قصه، حزن، معاویه، شام تو محراب وای میستاد، ملت بهش اقتدا میکرد. چه امامی و چه مأمومایی! یه روز ظهر هوا گرم، نمازش تموم شد، برگشت بره خونه نهار، تو جمعیت چشمش به سوید ابن قفله افتاد، اگه اسمشو درست بگم. گفت سوید، چه عجب، شام؟ گفت گذرمون افتاد به شام، کار داشت. گفت نهار خوردی؟ نه. گفت بریم نهار بشون. سوید ایام پابرهنگی معاویه رو دیده بود، اون وقتی که نون نداشت بخوره. گفت بریم. سوید میگه این افغان رستم دربند دربند کاخ رو رد کردیم، مامورا همه وایستاده بودن، پیشونگ و پسونگ می‌بستن. معاویه هم حدود اون وقت 80 سالش بود. رسیدیم توی سالون، چه پرده‌هایی، چه فرش‌هایی. گو بیشین تا نهار حاضر بشه. خدمتکار اومد گفت اعلی حضرت نهار حاضر. گفت پاش بریم اون سال. سوید میگه وقتی در سالون رو وا کردم، سفره رو دیدم، گفتم معاویه چند تا مهمون داری؟ گفت برای چی؟ گفت سفره به اندازه 100 نفر قضا توش. گفت مهمونی ندارم، خودم هم تو. گفتم اینا همه رو میخوری؟ گفت نه. گفتم بچه رو اینجوری سفره انداختن؟ گفت من با آشپزخونه دستور دادم هر روز انواع غذاهای سوری و مصری و شامی و ایرانی و نمیدونم کجایی رو بپزین که هر کدوم رو میلم میکشه بخورم. این معده نفس الان هم تو دربارهای دنیا، تو کاخهای دنیا، تو عروسیهای هتل ها همین بازیهای معاویه هست. 400 تا مهمون دارم تو هتل. منم شنیدم سفره میندازن اگر 10,000 تا بخورن انگار بازم دست نخورده است، بعدم همه رو دور میریزن میگن بهداشتی نیست. قیامت عجیبی دارن یه عده. شما جوونا که زن گرفتین بچه دار شدین بزرگ شدن بچه ها، گول بچه هاتونو نخورین، گول دختراتونو نخورین، دینتونو با بچه هاتون معامله نکنید. مهمونی و عروسی 60 میلیون 100 میلیونی برای بچه هاتون نگیرین. گو بخور. خودش شروع کرد به خوردن، لقمه اول دوم سوم، گفت صبح اید چرا نمیخوری؟ گفتم اشتهام کورش، میترسم یه لقمه بردارم گلوگیرم بشه، خفه بشم، نمیخوام. گفت چرا؟ گفتم یاد امیر المؤمنین افتادم، الان که معاویه علی نیست تو دنیا، علی رو که کشتم، یه روزی تو همین تابستون هوا بسیار گرم گذرم افتاد به کوفه. ما با علی در مدینه سابقه داشتیم، نماز و پشتر علی خوندم، مردم بعد سلام رفتن، علی اومد داره منو دید، صبح حالت چطوره؟ گفتم ارادتمندم مولا جان. فرمود ببریم خونه ما. رفتم خونه علی، درو که با کد وارد شد به خدمتکار گفت دوتا غذا بیار مهمون دارم. گفتم آقا جون من روزم، روزه گردنم بوده. فرمود خیلی خوب، پس منو معذور بدار جلوی تو روزه دار غذا میخورم. ایام حکومت شما، یعنی ایامیه که بیت المال و ارتش و کشور و ملت و مملکت و استانها تو دست علیه. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. گفت در اتاق رو وا کردن و گفتن آقا نهارتون حاضره بدیم. فرمود بدیم. یه سینی چوبی، یه دونه نان جو خشک، یه کاسه دوغ، ترشی دوغ به دماغ میزد، گذاشتن جلوش. والله منم طاقت نمی‌بردم معاویه، یک عربده کشیدم که اهل خونه ریختم پشت دادم. چه خبره؟ گفتم خجالت نمی‌کشین، شبا که نمی‌خوابه یا تو نماز شبه یا مثل آدم مارگزیده رو خاک می‌غلطه مناجات می‌کنه، روزم که همش دنبال کار مردمه، هوام به این گرمی، اینه غذای علی. خادم سرشو گذاشت به دیوار، زار زار گریه کرد، گفت سوی مگه ما اجازه داریم غذا برای علی درست کن؟ او به ما میگه من نهار چی میخورم. بعدم یه دفعه این دوتا داداشا با هم تصمیم گرفتن، حسن و حسین، که این نون جور و یه ذره روغن زیتون روش بمالن یه کمی نرم بشه. زور اومد با دید روی نان روغن زیتون مالیده، گو کی این کارو کرده؟ امام مجتبی و ابی عبدالله گفتن بابا خب سنتون بالا رفته، خوردن این نان مشکله، هیچی نگفت. فردا صبح که میخواست بره دوتا نونو میذاش توی کیسه چرمی سرشو مهر میکرد که دیگه تو این خونه کسی حق نداره به نون من دست بزن. گفت ماویه چی بخورم من؟ علی یه معده بدنی داره، به معده بدنیش هم تسلط 100% داره، 100%. یه بدن داره از نظر لباس 100% به بدن مسلط. یه دهی تو عراق هست به نام خبرنق، هارون ابن انتره میگه من با امیر المؤمنین همسفر بودم، شب تو بیابون موندی، نشد به ده به آبادی برد، هوا سرد بود، میخواست نماز شب بخونه، بلند شد یه ذره گشت یه سنگ بزرگی رو پیدا کرد، جلوی سنگ پشت به باد نشست. گفتم علی جان اینجا چرا اومدی؟ گفت سرد، ایام حکومتش باد اذیت هم میکنه. گفتم آقا جون خب یه بالا پوشی، یه پالتوی، یه جاکتی، یه لباس زخیمی، یه نگاهی تو اون تاریکی به من کرد، گفت پولشو ندارم بخرم. گفتم که آقا جون وزارت دارایی که دست توه، پولای مملکت که دستتون، فرمود از وقتی من حاکم شما شدم نه پولتون رو نگاه کردم، نه داراییتون رو، نه خزائنتون رو، نه انباراتون رو. یه چند تا درخت مدینه دارم، گفتم خورماشو بفروشین پولشو بیارین کوفه، هر سال میبینم این پول چقدره، خرج یه سالمو با این پول تنظیم میکنم، امسال پول به اندازه‌ای که یه پیرانه دیگه بخرم ندارم. گفتم خب تو روز و شب برای این مملکت داری جون میکنی، خب یه لباس زخیم از بیت المال بردار. گفت قیامت جواب خدا رو چی؟ ای کره زمین، اگر بدن علی و بچه های علی رو در تو دفن نمی کردن به والله ارزش پر یک کاه رو نداشت. تو چه ارزشی داری؟ تو تمام ارزشت به این 13 تا گنج بدن پیغمبر، بدن شکسته زهرا، بدن امام مجتبی، تو ارزشت به اون بدنهایی که دربارشون میگه و تابت الارض لطیفیها دفنتم. ای صفحات تاریخ کتاب‌های کتابخانه‌ها، کامپیوترها، سایت‌ها، اگر اسم علی و بچه‌هاش و پیغمبر روی صفحات شما نبود، به والله یه جو نمی‌ارزید. کتابی که اسم علی توش نیست یه جو نمی‌ارزه. شما بگوین همه کتاب فیزیک و ریاضی و شیمی تو آمریکا و اروپا همین کتابا رو درس میدن که افرادش اسلحه هایی رو با این درس ها اختراع میکنن، شماها رو عراقی ها رو افغانی ها رو آمریکای لاتین رو قطعه قطعه میکنن. اگر در عالمی ایمان به علی نباشه، ایمان به فاطمه نباشه، اون عالم اگر در وجودش ارتباط با خدا نباشه، اگر اون عالم عادل و حکیم و مهرورز نباشه، امیرالمومنین میگه ارزشش با اونی که از شکمش میریزه بیرون مساویه. شما یه نون بخورین 200 در راه خدا بدین که دلتون رو با علی یکی کردن. شما اگه میارزین به خاطر علی یا نه به خاطر خودتون، شما اگه میارزین به خاطر زهراست، شما اگه میارزین به خاطر امام حسینه، به خاطر قرآنه، و الان اینا رو از ما بگیرن ما یه ذره پوست و گوشت نجسیم، چیزی نیستیم که، یعنی اینا رو از ما بگیرن ما از حیوانات نجستریم، چون گوسفند نجس نیست، شتر نجس نی، گاو نجس نی، فضلشون هم نجس نی. گوسفند اگه یه جا فضله بندازه لازم نی آب بکشن. اگر اینا رو از ما بگیرن که ما چیزی نداریم، کار گناه همینه که اینا رو از ما بگیر، کاری دیگه نداره گناه. و گناهکار برای چی حدود 5 سال امریکا و اسرائیل انگوش لا انگوشت هم دیگه کردن برای دوتا کار، چقدر دارن سرمایه گذاری میکنن فقط هم برای ایران، به این نتیجه رسیدن که ما دوتا سرمایه رو از ایران باید بگیریم، نه نفت، نه گاز، نه طلا، نه معدن، نه آثار باستانی، دوتا سرمایه، یکی حسین ابن علی، یکی هم اونی که منتظرشن بیاد. الان این دوتا اسم تو کامپیوترها و سایتای امریکا و اسرائیل موج میزنه و محققینشون در تحقیقن که این دوتا رو از این مملکت چجوری بیگیرن، چجور بیگیرن، چون میدونن اگه این دوتا رو از ما بگیرن ما هم ارزشمون مثل خودشون میشه. نه شب دیگه ما رمزون تموم میشه. برادران، خواهران، دو دستی که نمیتونم بگم، 4 دستی هم نمیتونم، 100 دستی، 1000 دستی نمیدونم، هر با چنگ و دندون امام حسین رو نگه داری، با چنگ و دندون قرآن رو نگه داری، با چنگ و دندون امام زمان رو نگه داری، خیلی خیلی تو این دنیا میمیرن، نمیدونم تو این 6 میلیارد جمعیت روز چند تا میمیرن. اما وقتی حضرت رضا کارش نیشابور تموم میشه، از شهر میاد بیرون، دیگه افتاده تو راه خراسان، 2-3 کیلومتر از شهر اومده بیرون، به اونی که دهنه شطور دستش بود، ساربان، حمله دار، سائق، هر چی که میگفتن فرمود نگرد بخوابون شطور من. از هودج اومد پایین، کجا میره حضرت رضا؟ دیدن یه نقطه ای رو در نظر گرفت، اون تا ده بیسته یه جنازه رو دارن میبرن دفن کنن، امام وارد تشییع جنازه شد. وقتی جنازه رو گذاشتن کنار قبر، خود حضرت رفت میونه قبر، فرمود بدینش بند. خیلی کیف داره با جنازه آدم بره رو دست حضرت رضا، کیف عالم. خیلی ها میمیرن، روز چند میلیون میمیرن، به قول قرآن میلیون میمیرن. سما بکت علیهم السماء والارض، یه قطره اشک از آسمون و زمین براشون نمیبا. بند کفن میت رو باز کرد، صورتش رو خاک دو تا دستش رو این طرف و اون طرف بدن گذوش، خم شد، صورت میت رو بوسید، اومد بیرون. یه کسی بهش گفت چند دفعه نیشابور اومدیم؟ فرمود هیچ دفعه. میت رو میشناسیم؟ فرمود شیعیانمونو نشناسیم؟ شیعیانمون اسم همه اونا و پدرانشون و نسلشون تو سینه ماست، نشناسی؟ این ارزش. خدایا اگه ما بعضی دعاها رو میکنیم طمعکاریم، و الا اینقدر چیز به ما دادی که ما از طلبی حتونن، اما حالا تمعکار، این تمع ما زلفش افتاده این طرفی، ما تمع به شهوت و به نمیدونم صندلی و پول و این بازیایی که تو دنیا در جریان و حتی در کشور خودمون نداریم، تمع ما افتاده این. ولی خیلی به ما سرمایه دادی ها، خیلی. یک کسی رو میخوان ببرن جهنم، روایات بسیار قویمون میگه، خیلی عجیبه، خدا بهش میگه هیچی یعنی نداری که نجاتت بدم؟ نه. خب فکر کن ببین بالاخره تای این پرونده یه چیزی پیدا میکنی. نه من هیچی ندارم. بهش میگه یه کسی که تو دنیا اهل من بوده، اهل پیغمبرم بوده، اهل بیت بوده، تو هم اسم اونم نیستی؟ یعنی علی، حسن، حسین، اقلا با این اسم نجاتت بدم، اسم اونام رو تو نیست؟ نه. یک کسی که علی رو دوست داشته، تو دوستش داشتی؟ به فکر میکنم که کسی که حسین منو دوست داشته، نه خود امام حسین، تو اونی که حسینو دوست داشت، دوست داشتی. ده فکر میکنه، میگه فلان کس تو محلمون اهل امام حسین بود، گریه کن بود، من اونو دوست داشتم. خطاب میرسه آزادش کن. چی داریم ما؟ وای چقدر داری. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی، به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. خدایا دعاهای همه خوبان عالم رو در حق ما مستجاب فرما. خدایا دل ما رو خانه خودت و پیغمبر و آل پیغمبر قرار بده. خدایا معده نفس ما رو برای ابد ببند. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده. خدایا مرگ ما رو در حال خوندن عرفه ابی عبدالله قرار بده. خدایا مرگ ما رو در کومیل قرار بده. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. خدایا فردا شب، شب 23 ما و زن و بچه های ما رو را بده. اینا دعاهای از روی طمعه. خدایا به حقیقتت قسم، به انبیاءت قسم، به امامان قسم، به آیات کتابت قسم، به اون آقایی که الان در بستر افتاده، حسن و حسین و زینب و قمر بنی هاشم دور جان قسم. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده.